11 صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر دفاع آمریکا میگوید تأسیسات نظامی ایران هم باید مشمول بازرسی‌های هسته‌ای شود. نخستین کمک‌های پزشکی وارد صنعا پایتخت یمن شد. و رؤسای جمهوری کوبا و آمریکا در آغاز نشست سران قاره آمریکا با یکدیگر دیدار کردند. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که در کره جنوبی به سر میبرد، با تاکید بر این نکته که اعتماد نمیتواند مبنای توافق هسته‌ای باشد، میگوید توافق هسته‌ای با ایران باید بازرسی از سایت‌های نظامی را هم شامل شود. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CNN می‌نویسد مذاکرات قدرت‌های جهانی و ایران برای رسیدن به توافق هسته‌ای باید راه‌هایی را که اثبات می‌کند تهران به تعهدات خود عمل کرده در بر بگیرد. صحبت‌های آقای کارتر در حالی بیان می‌شود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه گذشته اظهار کرده بود که به هیچ وجه نباید به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی نفوذ شود. سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد امدادگران این سازمان توانستند برای نخستین بار پس از آغاز حملات عربستان سعودی و متحدانش به یمن اولین محموله کمک‌های پزشکی را به صنعا ارسال کنند. ماری کلیر فقالی سخنگوی صلیب سرخ به خبرگزاری فرانسه گفت که اولین هواپیمای این سازمان شامل 16 تن کمک‌های پزشکی در صنعا فرود آمده است. در خبر دیگر و در ادامه حملات هوایی عربستان سعودی به شبه نظامیان حوثی در یمن، روز جمعه اعلام شد که یک ورزشگاه و مدرسه هدف بمباران قرار گرفته و تلفاتی به غیر نظامیان وارد شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا شامگاه جمعه در نشست سران قاره آمریکا که در پاناما برگزار می شود در دیدار کوتاهی که با یکدیگر داشتند دست های یکدیگر را فشردند تا بر روابط غیر دوستانه دو کشور در دهه های گذشته نقطه پایان بگذارند. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از برنادت میهن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا منتشر کرده به نقل از کاخ سفید می نویسد که گفتگوی اساسی میان دو طرف صورت نگرفت، ولی انتظار می رود که رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا روز به یکدیگر را ملاقات کنند. آقای اوباما همچنین جمعه شب پیش از دست دادن با همتای کوبایی خود با گروهی از مخالفان دولت کوبا نیز دیدار کرده بود. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که امیدوار است فصل جدید روابط کشورش با کوبا فضای جدیدی در این کشور شکل دهد که به بهبود شرایط زندگی مردم کوبا می‌انجامد. در پی موضع‌گیری‌های اخیر رهبران جمهوری اسلامی ایران در مورد لغو تمامی تحریم‌ها همزمان با امضای توافق جامع، کاخ سفید روز جمعه بار دیگر بر برداشته شدن مرحله‌ای تحریم‌ها علیه ایران تاکید کرد. از سوی دیگر از میان اعضای گروه 5+1 آلمان نیز روز جمعه گفت به طور کلی اینکه تحریم‌ها چه روزی لغو شوند به ایران بستگی دارد. همکارم کیان منوی در گزارشی در همین باره دیدگاه یک تحلیلگر را نیز در این باره جویا شده است.
بن رودز مشاور سیاست خارجی باراک اوباما موضع‌گیری‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی را واکنش‌های ناشی از فشارهای سیاسی داخلی ایران توصیف کرد و گفت این اظهارات مانعی برای توافق نهایی هسته‌ای با ایران ایجاد نخواهد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در نخستین اظهار نظر علنی خود در مورد تفاهم سیاسی لوزان گفت که نه موافق است و نه مخالف و تاکید کرد که تحریم‌ها به محض امضای توافق نهایی باید کاملا و یک بار برداشته شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه اظهارات مشابهی را در مورد برداشته شدن یک باره تحریم‌ها ایراد کرد. مشاور سیاست خارجی اوباما گفت خامنه‌ای و روحانی باید با سیاست‌های داخلی خود کنار بیایند، اما آنچه آنها این روزها ابراز می‌کنند لزوماً نباید به منزله ارکانی تلقی شود که در ساختار توافقنامه نهایی وجود خواهد داشت. مشاور سیاست خارجی اوباما افزود خامنه‌ای و روحانی در ایران تندروهایی را رو در روی خود دارند که این افراد به دیده شک و تردید به توافق هسته‌ای نگاه می‌کنند، اما مهم متن توافق نهایی در آخر ماه ژوئن است و نه آنچه رهبران ایران روزانه بیان می‌کنند. از مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا می‌پرسیم آیا آنچه رهبران ایران گفتند واکنش به مقتضیات سیاسی داخلی است و یا اینکه دارای پیامی نیز به خارج از ایران و به طرف‌های مذاکره در مذاکرات هسته‌ای هم هست. مجید محمدی:
ببینید، من فکر میکنم که هر دو وجه رو داره. آقای خامنه‌ای در چند ماه گذشته بالاخص از سوی نزدیکان خودش، هواداران خودش و کسانی که کاملا در نهادهای نظامی و امنیتی درگیر هستند تحت فشار بوده که عقب نشینی در ماجرای هسته‌ای صورت نگیره. اما خب تفاهمی که مطرح شده نشون میده که جمهوری اسلامی باید عقب نشینی‌هایی رو صورت بده. طبعا آقای خامنه‌ای برای راضی نگه داشتن طیف نزدیکان به خودش مجبور هست که چنین سخنانی رو عرضه کنه، اما از سوی دیگر چون این تفاهم نامه نهایی نیست و قرار هست که روی جزئیاتش کار بشه، طبعا هم آقای خامنه‌ای و هم آقای روحانی حد اکثر تلاششون رو میکنن که در 3 ماه آینده هنگامی که قرار هست روی جزئیات بحث بشه حد اکثر امتیاز رو از طرف مقابل بگیرن.
سناتور جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی گفت چنین نقطه نظری یک مانع عمده بر سر راه توافق هسته‌ای با ایران خواهد بود. مک‌کین گفت دولت اوباما باید در مورد این اختلافات توضیح دهد. مجید محمدی در مورد نحوه اطلاع رسانی دولت اوباما در مورد مذاکرات هسته‌ای میگوید:
سنت سیاسی در امریکا اینطور بوده است که پس از هر گونه تصمیم گیری یا هر جریان مذاکرات، خلاصه اونها که تحت عنوان فکت‌شیت مطرح میشه به رسانه‌ها داده میشه و به افکار عمومی داده میشه و خیلی دشوار هست که مسیر گفتگو رو عوض بکنن، چون دوگانگی‌هاش به سرعت آشکار میشه. من فکر نمی‌کنم که آنچرا که توسط کاخ سفید بلافاصله بعد از مذاکرات مطرح شد چیزی غیر از این باشه. شاهدش هم این هست که کشورهای دیگری که در اون مذاکرات حضور داشتند، 5 کشور دیگر، اونها به هیچ وجه اون متن منتشر شده از سوی کاخ سفید رو انکار نکردن، مگر جمهوری اسلامی میگوید یا آقای خامنه‌ای هم صریحا گفتند که اینها دارند واقعیات رو عوض میکنند.
در همین حال آلمان نیز روز جمعه در مورد خواسته رهبران ایران برای لغو فوری تحریم‌های اقتصادی پس از دستیابی به توافق هسته‌ای نهایی واکنش نشان داد. سوزان چبلی، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، گفت که تحریم‌های اقتصادی در صورتی لغو می‌شوند که ایران شرایط توافق نهایی را رعایت کند و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به اجرای این تعهدات را تایید کند.
کاخ سفید آمریکا بار دیگر تأکید کرده که در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، تحریم ها علیه ایران یک بار برداشته نخواهد شد، بلکه به صورت مرحله‌ای خواهد بود. گزارش همکارم کیان معنوی را میشنیدید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
و امروز هم شنبه است، شنبه 22 فروردین 1394. میتونید که بعد از ظهر امروز برنامه دریچه کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد رو بشنوید. در خبری دیگر، قرار است هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا فردا رسما نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده اعلام کند. خانم کلینتون که 67 سال دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 رقابت تنگاتنگی با باراک اوباما برای انتخاب شدن به عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات داشت. گفته میشود که او این بار از همان ابتدا نامزد اصلی حزب دموکرات خواهد بود. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا با اعلام ساعت 11:09 بامداد بازپخش برنامه هفتگی ملاقات رو بشنوید، کاری از همکارم آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
سال هاست نامش با فعالیت سیاسی، بازداشت، زندان و محاکمه گره خورده است. نخستین بار در مرداد ماه سال 82 بازداشت شد. آن زمان از فعالان دانشجویی به شمار می آمد و در روزنامه های اصلاح طلب همان زمان یادداشت و تحلیل می نوشت. دلیل بازداشتش نوشتن مقالاتی بود که به حکم اعدام هاشم آقاجری از فعالان سیاسی اعتراض می کرد. بازداشت سعید رضوی فقیه در سال 82 دو ماهی طول کشید تا اینکه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران با اخذ وثیقه به آزادی موقت این عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت حکم داد. سعید رضوی فقیه در سال 85 به منظور ادامه تحصیل در مقطع دکترای فلسفه راهی فرانسه شد. او توانست به عنوان دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا انتخاب شود. این فعال سیاسی در بهمن ماه سال 87 مجدداً به ایران بازگشت و در همان بدو ورود به فرودگاه بازجویی شد و ماموران پاسپورت او را ضبط کردند. با مراجعه آقای رضوی فقیه به دادگاه انقلاب معلوم شد که یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی غیاباً به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سخنرانی در تجمعات دانشجویی و نوشتن مقالات و یادداشت‌های سیاسی در روزنامه‌های مختلف طی سال‌های قبل او را به 4 سال زندان محکوم کرده است. این عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از تحمل چند هفته بازداشت در زندان اوین یک بار دیگر توانست طعم آزادی را بچشد. سعید رضوی فقیه که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اعضای فعال ستاد مهدی کروبی بود، پس از سال 88 از ایران به فرانسه رفت. اما پس از مدتی زندگی در این کشور در سال 92 یک بار دیگر به ایران بازگشت. آقای رضوی فقیه پس از انجام سخنرانی در همایش فصلی اصلاح طلبان در شهر همدان بازداشت شد و این بار در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به 1 سال حبس و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. سعید رضوی فقیه که دوره حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند، در دوره حبس به بیماری قلبی مبتلا شده، اما با سهل‌انگاری ماموران زندان برای اعزام او به مراکز درمانی تخصصی و آغاز درمان بیماری‌هایش با وخامت حال جسمی روبرو شد. سعید رضوی فقیه در بهمن ماه سال 93 با دستبند و پابند برای انجام جراحی قلب باز به بیمارستان امام خمینی تهران انتقال یافت. پس از انجام عمل جراحی قلب باز و به رغم توصیه پزشکان معالج برای گذراندن دوره نقاهت پس از بیماری، ماموران امنیتی این زندانی سیاسی و عقیدتی را به زندان رجایی شهر کرج بازگرداندند که این انتقال میتواند برای سعید رضوی فقیه وضعیت خطرناکی به حساب آید. پیش از اعزام این فعال سیاسی به بیمارستان امام خمینی، او در شعبه دوم بازپرسی دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین بازجویی شد و اتهامات جدیدی به او تفهیم شد. اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی، توهین به رهبری، شورای نگهبان و مجلس خبرگان عناوین جدید اتهامی این فعال سیاسی هستند که قرار وثیقه 400 میلیون تومانی از بابت این پرونده جدید برای سعید رضوی فقیه صادر شده است. برادر این زندانی سیاسی و عقیدتی در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرده که دوره محکومیت برادرش پایان یافته و سعید رضوی فقیه باید آزاد شود. او در این حال هشدار داده است که ممکن است با توجه به وضعیت جسمی برادرش اتفاق ناگوار و غیرقابل جبرانی برای سعید رضوی فقیه در زندان رجایی شهر کرج روی دهد.
شنونده برنامه ملاقات بودید. کاری از همکارم آرش حسنیا. یادآوری میکنم میتونید دیدگاهاتون، نظراتتون و سایر مسائلی که مایل هستید سایر شنوندگان از اون با اطلاع بشن رو با ما میتونید در میون بگذارید با پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا 20 420 22 11 22 112. این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست. به ما اسمس یا پیامک هم میتونید بفرستید با این شماره 20 420 603 87 41 50. این شماره پیامگیر ما هست، راهی آسان و در دسترس برای اینکه دیدگاهاتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. تا حدود 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها.